أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة بغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. در تلیعه سوره مبارکه حج از عظمت قیامت سخن به می آمد. حوادثی که در آینده در پیش هست نظیر برزخ صحنه قیامت و مانند آن نظیر حوادث دنیا نیست که نسبتش به همه علی سوا باشد. ممکن است در دنیای حادثه رخ بدهد که برای همه یکسان باشد. اگر روز است روشن است برای همه روشن است و اگر شب است تاریک است برای همه تاریک است، ولی در صحنه قیامت اینطور نیست یا در صحنه برزخ اینطور نیست. ممکن است صحنه برزخ دو نفر در کنار هم دفن شده باشند، قبر هر دو نزدیک هم باشد، یکی روح و ریحان باشد، یکی نار الله المقدر، یکی روزت من ریاض الجنه باشد، یکی هم حفرت من حفر النیران، نظیر اون چه که در کنار قبر مطهر امام هشتم سلام داده قبر نحس هارون قرار دارد. وجود مبارک امام هشتم سلام داره قبرش روزتون من ریاض جنت مد البسر و قبر اون منحوس هم حفرتون من حفر نیران. جریان زلزلت ساهم این چنین است، برای همه وحشتناک نیست، چون که در بخش پایانی سوره مبارک انعام قبلا خونده شد آیه 103 سوره انعام لا يحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. و در نوبت‌های قبلم به همین آیه 103 اشاره شد. پس بنابراین صحنه قیامت برای همه یکسان نیست. مطلب دوم است که پس برای کی آسان است؟ برای متقیان که در تلیعه این سوره دعوت به تقوا شده است. یا ایها الناس اتقوا ربکم. اگر کسی اهل تقوا بود زلزله صائب برای او شیء آسان است، و اگر اهل تقوا نبود زلزله صائب برای او یوم تر الناس سکارا و مانند آن خواهد بود. این تفاوت طبق روایتی که از وجود مبارک پیامبر علیه و آله الله و تهیده و سنان در اون سخن نورانیش نقل شده استفاده می شود. در سوره مبارکه معارج آیه 4 و 5 این چنین است: تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50 سنه. صحنه قیامت را که این آیه ترسیم می کند، فبود این قیامت صحنه مقدارش 50,000 سال است. در منظر زید بن ارقم تفسیر این آیه مطرح بود، چون هر جا حضرت تشریف می بردن بالاخره محفل تفسیری داشتند، یا خود حضرت شروع می کردن به شرح آیه از آیات قرآن، یا کسی از حضرت مطلبی را می پرسید. در اونجا سوال شده است که ما اطول هذا اليوم، در زیل این آیه این حدیث نورانی هست که از حضرت سوال کردن چه روز طولانی است، ما اطول هذا اليوم. حضرت طبق این لفظ در جواب فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50 سال برای مؤمن که صلات مکتوب است، مثل به اندازه یک نماز واجب. حالا فرض بفرمایید نماز ظهر، این نماز 4 رکعت با طمأنینه و تعقیبات شکنده بشه 15 دقیقه حد اکثر طول بکشه. فرمود این 50 سال برای مؤمن به اندازه نماز مکتوب است. حالا معلوم نیست سال دنیا باشد یا سال آخرت، ولی سال دنیا هم باشد 50,365 روز یه رقم زیادی است برای مؤمن که صلات مکتوب است. بنابراین زلزلت و ساعته که شیء عظیم، برای مؤمن شیء حقیر خواهد بود، عظیم نیست، برای اینکه این مراحل را گذرانده. نظیر عذاب دنیا نیست، نظیر حوادث دنیا نیست که عذاب نباشد، آزمون باشد، برای همه یکسان باشد. این یه مطلب. پس بنابراین صحنه قیامت که زلزلت و ساعت شیء عظیم، برای دی لا یحزنهم الفزع الاکبر که آیه 113 سوره بارکه انبیاء این یک. اگر کسی خواست به این جا برسد به همین جمله اولای این آیه عمل کند نجات پیدا میکند که یا ایها الناس اتقوا ربکم. اگر کسی اهل تقوا بود این زلزله ساعت برای او شیء عظیم نیست، این رو کاملا تحمل میکند، برای اینکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون، این خوشحال میشود، روزی که وعده الهی میخواد انجاز میشود، بنابراین این نگران نیست. و روایت زیل آیه 4 و 5 سوره معارج هم تأیید میکند که 50,000 سال برای مؤمن که صلات مکتوب است. اما کسانی هم که در ریب و شکن، قرآن کریم از اینها گاهی به صورت اجمال گاهی به صورت تفصیل نام میبرد، میفرماید اینها مرتابند، در ریبند. در سوره بارکه قاف فرمود آیه 24 سوره بارکه قاف این است که در قیامت گفته می شود القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. مریب کسی است که هم خودش تو ریب است، هم دیگران را در شبهه و ریب القا می کند. کسی که در ریب است در اون روز گرفتار این فرمان می شود که خدای سبحان به مسئولان دوزخ دستور می دهد القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، چنین که نسبت به ادهی که مصراف مرتابن هم دستور هست. آیه 34 سوره مبارک غافر این است که یوزب الله من هو مصرب مرتاب، ارتیاب، مرید، اینها هم از ماده ریب است. کسی که در شک است گرفتار این صحنه خواهد بود. خب قرآن فرماید اگه شک دارید شکتون با این برهان زائل می شود. شک یا بر اثر امکان است، امکانش را خدا ثابت کرده با این برهانی که دوباره بازگو می شود، یا در وقوع است. برای وقوع برهانی هست که قرآن کریم از این برهان در سوره مبارکه القیامه و همچنین در بعضی از سوره مبارکه مؤمنون اونجا می فرماید به این که اگر معاد نباشد عالم لغو است، که هر کس بیاد هر کاری بکند، هر مذهبی هم داشته باشد، هر حرفی هم بزند، هر ادعایی هم داشته باشد، اگر حساب و کتابی در کار نباشد، به داد مظلوم نرسن، مدعیان و نهله های باطل کسی تنبیهش نکند، میشه عالم هرج و مرج دیگر. در سوره بارکه القیامه ضرورت معاد را ذکر میکند اون سوره و سنن به نام قیامت شروع شده است که لا اقسمو به یوم القیامه و لا اقسمو به نفس اللوامه. بعد از اینکه برهان قامه شد برای امکان فرمود که بلی یرید الانسان لیفجر امامه، که به یه مناسبتی قبلا این آیات اول سوره مبارکه القیامه گذشت. یعنی عده شبهه ندارن، شبهه علمی، همون شهوت عملی دارن، میخوان جلوشون باز باشه. اینکه مشکلی ایجاد بکند نیست. ایه حسب الانسان ادن نجم ازامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ما اصلش که چیزی نبود، هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، انسان را آفریدیم. حالا که همه چیزش موجود است، روح که موجود است بین نمیره، بدن هم متفرق شد و جمع میکنیم. فرمود اینا مشکل علمی و شبهه علمی ندارن. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد فجور کنه، جلوش هم باز باشه، چیزی جلو او رو نگیره. یعنی او شهوت عملی دارد نه شبهه علمی، که به مناسبتی قبلا این آیات مدرکش. در بخش پایانی سوره مبارکه القیامه آیه 36 به این صورت آمده است: ایحسب الانسان ان یترک سدا. انسان خیال میکنه همطور یله و رهاست، یاوه و بیهوده است، هر کسی هر چی کار بکند در عالم آزاد است. این که نمیشود، میشه هر جو مرد، منوش نظمی تو عالم نیست. این سخن سخن باطل است، این استفهام استفهام انکاری است. چون عالم عالم باطلی نیست، انسان یره و رها و یاوه و بیهوده نیست، هدفی دارد الا و لابد به هدف باید برسد. در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون هم به ضرورت معاد از راه هدف داشتن عالم خلقت اشاره شده است. در اونجا فرمود به اینکه آیه 115 سوره مؤمنون: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. بالاخره هر کی در عالم هر کاری کرد از بین می رود، یا هر کسی کار خودش می بیند، من یعمل مثال ذره خیرا یرد. پس دو مقام محور بحث است، یکی امکان معاد، یکی ضرورت معاد. امکان معاد را از باب قدرت مطلقه خدای سبحان با حد وسط این برهان ثابت کردن، ضرورت معاد را از دار هدفمند بودن نظام خلقت. انسان رها نیست که هر چه کرد فهم فی امر ملیک باشد، بشه هر کی مرد، بلکه هر کسی هر کاری کرد محصول کار خودش میبینه. پس امکان معاد قطعی، ضرورت معاد هم قطعی. اینها برهان است. بعد میفرمایند به این که این براهین گذشته نیست، ما هر روز داریم جریان معاد را به شما نشون میدیم. این تعبیر لنبینه برای همین است. این جریان لنبینه نظیر تبارک الله و احسن الخالقین نیست، برای اینکه در اینجا هم جریان حیوان ذکر شده است و هم جریان انسان ذکر شده است و هم جریان نبات ذکر شده است. در اینجا اون بخش روحانی بودن ذکر نشده. یه سلسله مشترکاتی بین انسان و دام هست، یه سلسله مشترکاتی بین انسان و نبات هست که اینها رو در این دعایه سوره حج ذکر کرده. یه سلسله جز مختصات انسان است که تو سوره مبارکه مؤمنونه. این که تراب کم کم میشه نطفه، میشه علقه، میشه مضغه، میشه جنین، تا این مرحله مشترک بین انسان و حیوان است. این ثم انشأناه خلقا آخر که در سوره مبارکه مؤمنون است مخصوص انسانه، و در اونجا چون خلق آخر است تبارک الله و احسن الخالقین مطرح است. چون انسان میشه احسن المخلوقین، پس کشف میکنیم که خالق این احسن المخلوقین احسن الخالقین هم است. فتبارک الله و احسن الخالقین، چون انسان میشه احسن المخلوقین. اگر لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، مخلوق احسن المخلوقین است، منوش خالق احسن الخالقین است. اما در اینجا مشترکات بین انسان و دام، مشترکات بین انسان و گیاه مطرح است. لذا مسئله اصل تبیین قیامت تر شده، نه مسئله تبارک الله و احسن الخالق. در این آیه محل بحث فرمود به این که اگر شما درباره مال شک داری، ما هر روز داریم مرده رو زنده میکنیم. خب شما بیا تو کارگاه ها ببینید که هر روز خدا در مرده رو زنده میکنند دیگر. این کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم و نخلقکم. هر روز این نخلقکم رو تو سوره مبارکه اذا وقعه به صورت شفاف بازگو فرمود. در اونجا فرمود، اون هم در همین دستور مبارکه بقره، سخن از احسن الخالقین بودن خدا نیست، چون از احسن المخلوقین سخن بیرون نیامده. از مشترکات بین انسان و حیوان یک، از مشترکات بین انسان و گیاه دو، دستور مبارکه اذا وقعه سخن به میان آمده. لذا اونجا سخن از احسن الخالقین و احسن المخلوقین ها نیست. در سوره مبارکه اضافه آیه 58 به بعد فرمود افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. فرمود امر بر شما اشتباه نشد. شما در مسائل حیوانی که انسان از اون جهت که حیوان است مطرح است، و در مسائل کشاورزی شما یه بررسی کنید. یک کشاورز کارش چیست و یک پدر کارش چیست؟ کار کشاورز این است که این بذر را در درون خاک می نهد. همین دیگه از او غافل است که چگونه این بذر مرده زنده می شود و چگونه دستور می‌یابد که یک بخشش به دل خاک برود، بشود ریشه، یک بخشش سر از خاک در بیاره بشه جوانه و خوشه. اینا رو که نمی‌فهمی که فرمود کار کشاورز حرس است. او حارس است، نظاره. حارس یعنی کسی که بذرافشانی می‌کند. همین در جریان خلقت پدر و مادرم همینطور فرمود. فرمود پدر خالق نیست، پدر ممنیست. افرعیتون ما تمنون امنا نقل همین چیزیست که یخ رجوم بین سلو و ترائل. این نقل این است من موضع الى موضع آخر. همین یه حرکت مکانیست، مثل اینکه حارس به اون زمیندار یه حرکت مکانی میدهد، این بعض رو از انبار به زیر خاک میدهد. همین افرعیتم ما تمنون امنال همین است. انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. خالق مایی. چرا؟ برای اینکه افرعیتم ما تمنون پدر و مادر امنا میکنن، نقل میدن. اینا همونطور که گریه میکنن آب چشمشون میاد، عطسه میکنن آب بینیشون میاد، سرفه میکنن آب حنجر ریشون میاد، امنا هم میکنن، نقل میکنن من موضع الى موضع. همین اینطور نیست که اینا خالق باشن که افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و نحن الخالقون. خلقت مال ماست. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن و مسبوقین على ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون و لقد علمتم و نشأة الاولى فلو تذكرون. شما صحنه اول دیدید، الان درباره معاد چه تردیدی دارید؟ شما دیدید ما مرده را زنده کردیم. شما درباره زنده کردن یک مرده شک میکنید؟ خب قبلی که دیدید که الان هم درست هر روز دارید میبینید. بعد هم فرمود این مال در انسان همینطور است، در حیوانات هم همینطور است. افرعیتم ما تحرسون. تو کار کشاورزیتون همینطور است. یعنی این در تحلیل هیچ فرقی نیست بین امنا و حرس، فقط نقل یک ماده است از جای به جای دیگر. افرعیتم ما تحرسون کار یک باغدار، کار یک زمیندار، کارش حرس است و نه زرع. هرز عبارت از نقل این گندم از انبار به دل خاک همین، اما زنده مرده را زنده کردن، این گندم جامد مرده را حیات دادن، این دیگه کار او نیست. اانتم تزرعون او ام نحن الزارعون، زارع ما این، ما حیات بخشیم. اینه که مستحب است در هنگام کشاورزی کسی بخواهد برنجی، جوی، گندمی، عدسی، لوبیایی، چیزی بکارد، مستحب است که یک مقدار این بذر را بگیرد، رو به قبله بایستد، این دعای انتم تزرعون و ام نحن الزارعون را بخواند و به زمین پاشد. این که عرض میشه که ما جلد دوم مفاتیح میخواهیم برای همینه، برای که این هم جلد دستورات اسلامی است. بالاخره اینا رو ائمه فرمودن. درست از نافله خوندن اون بخشای عبادی، روزه مستحبی، سرنامه مستحبی، زیارت مستحبی ثواب داره. اینا که نهج حیات ما، زندگی ما رو برای مقدر، اینا هم ائمه فرمودن، دستورش هم اینا دادن، دعاش هم اینا کردن. یعنی که جای جلد دوم مفاتیح خالی است که آداب زندگی را به ما آموختن. پارکسازی، راهسازی، راه را تمیز کردن، زباره را نینداختن، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سواره می گذاشتن، از اسب پیاده شدن، اون شیش شکسته ها و خار شکسته ها را از در راه برداشتن، بعد فرمودن من اماتن طریق المسلمین ازن مثلا وجبت لا جنه. اماطه با تای معلق یعنی دور داشتن، یعنی اگر کسی این زباله را، این تیغ را، این خاشک را، این پوست خربزه را از سر مردم برداره، کسی سر نخوره اهل بهشت است. خب اینا را هم ائمه گفتن دیگر. من از اینه که ما برای زندگیمون گذشته از جلد اول مفاتیح، جلد دوم مفاتیح هم لازم داریم که ساختن فضای سبز، چیوریه باغ درست کردن، چیوریه راه درست کردن، چیوریه من امات، من رد ان قوم عادیت ما این او نار و جرت له الجنه. اگر کسی عادیه با این یعنی تعدی، آب متعدی، آتش متعدی، حالا آب داره میاد خونه کسی رو میبره، آتش داره میاد خونه کسی رو میسوزونه، اگر کسی قیام بکنه و نگذاره خونه کسی در معرض طعمه قرار بگیره، حریق قرار بگیره، آب قرار بگیره، وجبت له الجنه. خب اگر من ردن او من عادیت ما این او نار وجبت له الجنه، این تنها مال آتش نشانیه، یعنی باید منتظر باشیم ببینیم کجا آتش میگیره، بعد بیام جلوی آتش رو خاموش بکنیم، بعد بهش ثواب ببریم. ما منتظریم ببینیم که پاکستان، امسال پاکستان کی سیل میاد، چات چادر بریم ثواب ببریم، یا اگر سد درست کردیم نگذاشتیم سیل بیاد ثواب بیشتری میبریم، اگر یه کاری کردیم جلوی آتش سوزی رو گرفتیم ثواب بیشتری میبریم. این را خب همون ائمه فرمودن دیگه، فرقی که بین کرامات نورانی اینا نیست که. خب حالا ما صبر بکنیم ببینیم کی سیل میاد، ما چهار من گندم بدیم، همون جلوی آب رو بگیر، نه اینکه اگر آب گرفته رو کمک کردی ثواب میبری. خب بنابراین جلد دوم مفاتیح الجنان جاش در نظام اسلامی خالی است، یعنی باید زحمت کشید، تلاش و کوشش کرد. روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن برای سدسازی، برای راهسازی، برای تأمین نیاز مردم، برای باغسازی، خیابون کشی، بیابون کشی، اینو چقدر ثواب دارد. بعضی با دعا همراه هست، نظیر همین کار کشاورزی. بعضی هم اصل ثواب را ذکر کردن، نظیر من ردن قوم عادیت ما این او نار و جبت نار جنب ماند. به هر تقدیر فرمود به این که کشاورزم همین طور است. خب حالا کشاورز که کاری نمی کند، حیات نمی دهد که، مثل که پدر حیات نمی دهد که. کشاورز این کاری کرده بعد مرده، پدر این کار کرده بعد مرده، اونی که این نطفه را زنده می کند و این صورت در می آورد، خالق است، نه ممنی، زارع است، نه حارس. این بخش های مشترک بین انسان که در حقیقت بخش مشترک بین انسان و حیوان است، حیات حیوانی ام از ناطق و غیر ناطق با حیات گیاهی، اینا رو در سوره مبارکه اذا وعد ذکر در همین آیه سوره مبارکه حج هم ذکر، اما اونجا که بخش انسانی مطرح است اون را در سوره مبارکه مؤمنون مطرح کرد، اونجا دیگه فستبارک الله و احسن خالقین. فرمود ما او رو چیز دیگه کردیم، اون چیز دیگر چیست؟ میشه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دیگه او رو بیان نکرده چیست، فقط فرمود ما این نطفه را علقه کردیم، علقه را مزغه کردیم، مزغه را به صورت عظام در آوردیم، عظام را گوش پوشوندیم، ثم تصور در عظام لحمت، ثم انشأناه خلقا آخر. یه چیزی شد که دیگه اون مرز جدایی انسان از حیوان است. تا اینجا یعنی عظام شدن و ثم کسر در عظام لحمن، اینجا مشترک بین انسان و دام دیگه. از این به بعد که ثم انشأناه خلقا آخر میشه تبارک الله و احسن الخالقین. چی دادیم به او؟ یه شیء دیگری. اون شیء دیگر چیه؟ همین نفخت فیه من روحی است که اگر یسألونک عن الروح مطرح شد، قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. خب بنابراین این چون در جریان حضرت آدم سلام الله علیه اولش تراب هست، بعد وقتی که آب دیده میشه تین، بعد وقتی که مدتی مونده میشه همه مسنون، بعد وقتی که خوش شده مثل آجرها میشه سلسال، این مراحلی که پس دیگری طی میشه چون پنچندین مرحله طی شده. این طور نیست که جریان هست آدم نظیر این سرامیک دستی یا مجسمه سازی اینجور شده باشه بعد روح درش دمیده باشه. اون تکامل و اون ترقی و اون تفره در کار نیست، اون تکامل شده منتها سریعا انجام شده، همه این مراحل رو گذرونده. اونی که وجود مبارک هست عیسی هم کرد همینطور بود که اینی اخلو لکم من التین کهیئت الطیر باذنی. این نظیر سرامیک کار دستی و مجسمه سازی نیست، این واقعا به این حیوان در دستگاه درونش دستگاه گوارش داد، قلب داد، روده داد، ریه داد، همه چی داد، ثم تنفخ فیه فتکون طیرا باذنی. نه نظیره مجسمه که باز ظاهرش دست و پا و چشم و گوشی داره. خب این کارا رو ذات اقدس اله کرده، منتهای مراحل رو به سرعت گذرونده. غرض آن است که در جریان قیامت این طور نیست که همه یکسان باشند. حادثه ممکنه سنگین باشد ولی نسبت به بعضی آسان، نسبت به بعضی نظیر همون جریان خون شدن آب نیل که وقتی پیروان کلیل حق میخوردن آب بود، آل ام فرعون که میخوردن خون بود. دم خون شدن آب نیل یکی از همین معجزات نهگانه وجود مبارک موسی کریم بود. یا در صحنه قیامت در فزر و بینهم بسور له باب باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، دفعتا یه دیواری کشیده میشه، یه طرفش گل گداخته است، یه طرفش نوره. این چنین نیست که صحنه قیامت نظیر صحنه دنیا یکسان باشه که اگر یه حادثه شد برای همه علی السوا باشه. پس بنابراین اون شیء عظیم برای عده دردناک است، برای عده فرحناک. این یک. در جریان کیفیت معاد هم مشترکات بین انسان و انسان، حیوان اهم از انسان و غیر انسان، مشترکات بین حیوان و گیاهان ذکر شده است که مرده زنده می شود. الان اونها در حدی نبودن که حالا حیات انسانی را ذات اقدس اله برنا مطرح کند. رضا فرمود به اینکه شما هر روز میبینید ما داریم مرده ها را زنده میکنیم، چطور این مرده ها را میبینید؟ بقید الان تو من نشکر اولاق الله تذکرون. خب این همه گندوهای مرده را ما زنده کردیم دیگر، این همه جوع مرده، برنج مرده، این همه حبه ها و خسته های مرده، فالق الحب و النوا، این حبه گندم، اون هسته خرما، هر دو رو ما میشکافیم، حیات میدیم، دو دست بینا میدیم، یه طرف پایین، یه طرف بالا، یکی به نام ریشه، یکی به نام خوشه، ما این کار رو میکنیم دیگه. فالق الحبه و النوا، حب یعنی همه حبه گندم، نوا یعنی هسته. خب هر قرو میشکافد دیگر، این مرده ها رو داره زندگی میکنند دیگر. خب در اینجا فرمود این که ما این کار رو میکنیم لبین لکم، یک راست درس است. بنابراین نگاه در جهان یه نگاه کلامی است که هر کسی میبینه میشه آیات الهی. این نگاه فلسفی و کلامی برای اثبات مبدأ است و اثبات معاد. اینها معنای اسلامی شدن علوم نیست، اینها معنای اسلامی شدن فلسفه و کلام. اما اسلامی شدن علوم کشاورزی وقتی اسلامی است که انسان لحظه به لحظه بداند، باور کند که خدا دارد این کار رو میکند. به ما هم یک چراغی داد که ما تشخیص بدیم همین. لازم نیست که در یه آیه یا در روایتی خدا نازل بکند که من چگونه این حبه را یا اون هسته را میشکافم. اسلامی شدن علم به این است که لحظه به لحظه ما سفر من الخلقه الى الخلقه به الحق داشته باشیم. اگر چراغ توحید دست ما باشد، ما آثار خدا را در همه میبینیم، در همه چیز میبینیم، دیگه هیچ تردیدی نداریم. الان تفسیر اگر علم اسلامی است، برای اینکه مفسر لحظه به لحظه دارد قول خدا را شرح میدهد، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. در دانشگاه لحظه به لحظه فعل خدا را شرح میدن، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب اگر تفسیر جزء علم اسلامی است، زمین شناسی هم، فیزیک هم، شیمی هم جزء علم اسلامی است دیگر، فرض ندارد که علم اسلامی نباشد. چرا اسلامی هم این دینه در الله اسلام دیگر؟ اسلام معنی شریعت و منهاج که نیست. این دینه در الله اسلام. حضرت ابراهیم سلام الله علیه اسلام آورد، خب سما کن مسلمین من قبل، اسلام از زمان است ابراهیم بود. مسیحیت اسلام است، یهودیت اسلام است، همه اینا اسلام است. ان الدین عند الله اسلام. نه، اون لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، اون شریعت هست که فرق میکنه که ما چند رکعت نماز بخونیم، اونا چند رکعت نماز بخوندن. اینا فروع دین است که نسخ پذیره. اما اینا که اسلام است، این دین عند الله اسلام و مفرد است، تسمیه بردار نیست فضلن از جمع، برای اون است که اونجا همه مصدقن لما بلده، هر پیامبری که آمد هر پیامبری قبلی رو تصدیق کرد. اونجا حوزه تصدیق است. اما حوزه نسخ، حوزه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا است که اونا به کدوم طرف نماز بخونن، ما کدوم طرف، اونا چند روزه بگیرن، ما چند روزه. اینا فروعات دین است که سخن از نسخ است و سخن از تخصیص ازمانی است و امثال زاده. خب بنابراین در این قسمت فرمود که ما هر روز داریم صحنه معاد را برای شما بیان میکنیم. پس شما اگر این چراغ دستتون باشد، یعنی من الخلقه الى الخلقه بل حق سفر کنید، همه مشکلات اون حل است. الان غالب مردم، گاهی متاسفانه خود ما هم همینطوری، من الخلقه الى الخلقه بل خلق داریم سفر میکنیم. میگیم ما خودمون زحمت کشیدیم، آروم شدیم، نمیدونم دود چرا خوردیم. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، بارها برشون رسید که این همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. قارون هم همین حرف میگفت، گفت انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم علم اقتصاد داشتم، زحمت کشیدم پیدا کردم. ولی اگر بالحق سفر کنیم، کار خدا رو به خود اسناد نمیدیم. ما فقط چراغیم، این چراغ را بود. چراغ بیش از این حق ندارد بگوید چی کجا راه است کجا چاه. چراغ قانون شناس است نه قانون گذار. قانون گذار دین است و خداست. به ما چراغ دادن بفهمیم کجا بده کجا خوبه، چی حقه چی باطله. ما که نه موضوع رو خلق کردیم، نه محمول رو خلق کردیم، نه پیوند موضوع محمول رو خلق کردیم، ما چه کاره ایم؟ ما قانون گذاریم، یعنی بشر قانون وضع کرد. این جهان است که خلق شده با نظم الهی. موضوعات را خدا خلق کرد، محمولات را خدا خلق کرد، پیوند موضوع محمول را خدا خلق کرد. ما اگر عاقل باشیم این چراغ را خاموش نکنیم، فقط میفهمیم موضوع چیست، محمول چیست، رابطه چیست، چی بده چه خوبه. همین وقت بگیم ما قانون وضع کردیم. اگر نظر شریفتون باشه در اون اوائل انقلاب خدا فرید رحمت کنه شهید بهشتی رو، تو اون مناظره که در حقیقت مناظره دپوری نبود، جنگ تن به تن بود، عده از سران کمونیست هم تو اون دفتر شورای عالی قضایی همشون صف بسته بودن در دفاع از لایحه قصاص در سال 60. نمیدونم اون صحنه رو دیدید یا ندیدید. این سران کمونیست آمده بودن اینجا نشسته بودن و از ما میخواستن توضیح بدیم که شما اینجا اگر نظامتون نظام اسلامی است و عقیده شما قانون رو خدا وضع کرده، شما چه کاره ای؟ که بهشون گفته شد ما اگر داریم این لوایح رو تنظیم میکنیم برای تطبیق است که آیا این مسببات با اون چرا که خدای سبحان فرمود و شریعت ما مطابق است یا نه. ما برای تطبیقیم نه تقنین. تقنین مال خداست و لاغیر. برای خیلی ها روشن نبود که کار نظام اسلامی تطبیق است که آیا این چرا که میگذرد با گفته خدای سبحان مطابق است یا نه. کار ما طبیعی است که ما چراغ خاموش نکنیم. اگر چراغ خاموش نکردیم میفهمیم که چی حق است چی باطل. البته بخش تصمیم گیری و عزم و اراده و عمل شأن دیگری است که کار عقل عملی است، تنها کار چراغ نیست. این که بگه چندین چراغ دارد و بیراه میرود دلش همین است. چراغ داشتن نیمی از سعادت است، اما به راه رفتن یا بیراه رفتن نیمی دیگر است که علاهده و باید تون عقل عملی که ما آبیده به رحمان و اکتوسی به بهل جلال باید بحث کرد. هر از اینه که بشر اگر تلاش و کوشش بکند این سراج را فتیلش پایین نکشد، خاموش نکند. همین این موضوعات را خدا آفرید، این محمولات را خدا آفرید، رفت موضوع محمول این کار این اثر داره، فلون کار اون اثر داره، فلون شه اون اثر داره، فلون شخص اون اثر داره. انسان میفهمد. اگر چراغ بخواهد حرف بزند میگوید انما ادری به هازا غیر هازا لست ادری، من فقط میفهمم چی بد است چی خوبه. من وضع نکردم، من موضوع را، من محمول را، من رفت موضوع محمول را وضع نکردم. خب این اصاره تفاوتی که در سوره بین سوره مبارک حج است و سوره مبارک مؤمنون. اما بعد این که در همین آیه محل بحث برای اثبات ضرورت گذشته از اون مسئله سوره القیامه، آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون همین بود که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این دو مقام بحث روشن شد و این مشترکات بین انسان و گیاه هم مشترک روشن شد. گرچه در سوره مبارکه اضافه این آیات را از هم جدا کرده، ولی در آیه 5 سوره مبارکه حج که محور بحث است این دو مطلب را در یک آیه ذکر کرده. فرمود و تر الارض حامدتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهیج. اونگاه برای همین است که فرمود ذالک و ان الله هو الحق، که این ضمیر فصل یعنی هوه و معرف به الف لام بودن خبر مفید حسر است، حق خوست و لا غیر. و انه یحیی الموتا، این مال مبدأ و هم مال معاد. و انه على کل شیء قدیر و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، این امر ضروری است. این لا ریب فیها اگر به اصطلاح فنی بخواهیم این قضیه رو جهت بدیم بشه موجهه، میگیم الساعت آتیت به ضروره. منتها حالا یه اصطلاحی است که قرآن کریم از به ضروره به لا ریب فیها یاد میکند. تو کتاب های منطقی و غیر منطق از این لا ریب فی اصطلاحا میگن به ضروره، میگن الانسان ناطق به ضروره. در قرآن کلمه به ضروره به صورت لاجرم و اینها در بعض از موارد ذکر شد، لاجرم و مانند آن. اما تعبیر رعای قرآن کریم این است که این لا ریب فیها الساعت و آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، هم صحنه قیامت حق است هم مرده ها را خدا زنده می کند. عمدت در که سوره مبارکه آل عمران هم گذشت این است که حق دو تا اصطلاح دارد در قرآن که اهل معرفت هم برابر همین دو تا اصطلاح معش می کنند. یکی حق مربوط به ذات اقدس اله هست که مقابل ندارد، مقابل او عدم است. نه اگر هم گفته شد مقابل او باطل است، باطل معنای عدم ملکه نیست که باطل حق و باطل عدم ملکه باشه، این چی نیست، اون باطل یعنی عدم محض. چیزی مقابل حق نیست و چون چیزی مقابل الله نیست میشه عدم محض، ذالک به ان الله و حق. قسم دوم فعل خداست که حق معنی فعل خداست که این فعل از خدای سبحان است که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. آیه 60 سوره مبارکه آل عمران این بود الحق من ربک، پس یه حقی است که عین خداست، اونجا اهلی بود دسترسی ندارد و منطقه ممنوع است که اهلی اونجا راه ندارد. یک حقی است که از خداست، ذالک به ان الحق من ربک. خب این حقی که از خداست میشه فعل خدا و خدای سبحان جهان را با این حق آفرید. این مساله ساختمانی عرش تا فرش است. خدای سبحان عرش و کرسی را، عرض و سما را با این حق آفرید، مثل یک کلافه نخ کاموا که این کلافه را خدای سبحان که فعل اوست این را به صورت‌های گوناگون در آورد، یه بخشش آسمان، یه بخشش زمین، یه بخشش انسان، یه بخشش حیوان. این الحق من ربه، الحق من ربه. خب پس در قرآن دو تا حق است، یک حق عین ذات اقدس اله است که مقابل ندارد، یک حق است که فعل حق است، فعل خدای سبحان است. این فعل هر لحظه به صورتی در می آید، هر لحظه به صورتهای گوناگون جلوه می کند که مانندم، هر لحظه به شکلی متغیر برآمد، این است نه اون معاذالله. خب و اگر گفته می شود حق عین خلق است من وجهن و غیر خلق است من وجهن، راجع به این حق است. در سوره مبارکه صاد فرمود به این که در سوره مبارکه زمر آیه 5 فرمود خلق السماوات والارض بالحق، خدا آسمان و زمین را با مصالح حق ساخت. این همان است که در کتاب های اهل معرفت میگن حق مخلوق به، حق مخلوق به که با اضافه با استفاده میشه. این حق مخلوق به به منزله یک کاموا نفیست که با این کاموا گاهی بلوز ساخته میشه، گاهی ژاکت ساخته میشه، گاهی پیراهن ساخته میشه، گاهی قبا ساخته میشه. این نخ حق است از خداست، این رنگ و سبغه ای ندارد، این مطلق است، عرض و سما مقیدن. این که میگن مطلق عید مقید است من وجهن غیر اوست من وجهن، راجع به این حق است. این که میگوین حق عین خلق است من وجهن و غیر خلق است من وجهن، این حق رو میگن نه معاذالله اون حق را، اون حق احدی بود دسترسی ندارد. الحمد لله رب العالمين.